أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب الله العالمين بالقاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم اكرم بوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكن بنا أرضك طوعا وتمتعنا فيها طويلا فهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك فوزا عندك خدای متعال غرور ما رو معرفت و معرفت امام زمان سلامت ارواح مقدار منبر بفرماید به برکت صلوات بر محمد و بهره‌مندی از قرآن، زندگی در فضای نورانی قرآن است. این قرآنی که ما گاهی اوقات امثال بنده ساده تلقی میکنیم، این صرفا این کلمات و الفاظ و آواها نیست، بلکه یک رشته ایست بین ما و خدای متعال که ما هرچه با همه وجود در این حادثه کنیم و همه قوای ما فانی در قرآن بشه، سلام علیکم، با قرآن سیر کنیم، باز هم درجات دیگری قرآن داره، مقاماتی داره، مراتبی داره قرآن. هرچه ما سیر کنیم باز در قدم اول این وادی هستیم. لذا در روایات دارند که درجات بهشت و اندازه در آیات قرآن هست و در روز قیامت خدای متعال می‌فرماید، خطاب میشه که اقرأ ورقا، قرآن رو بخوان و به اندازه‌ای که انسان قرآن درش محقق هست درجه و رفعت داره. این حدیث نورانی رو که حتما ملاحظه فرمودید، یه نکته درش هست، من برای اون نکته این حدیث رو میخوانم. حدیث در کتاب شریف کافی، در کتاب القرآن اولین حدیث باب هست، از امام صادق علیه السلام این حدیث روایت شده، بیان نورانی سعد خفاف از امام صادق نقل که حضرت فرمودن روز قیامت مردم در 120,000 صف در صحرای محشر هستند، 80,000 صف امت حضرت، 40,000 صف امت های دیگر. فرمودن که قرآن متمثل می شود در صحرای محشر در قیافه بسیار نیکو و زیبا، عبور میکنه از صف مؤمنین. مؤمنین میگن این هر که هست از ماست، ولی از ما برتر داود از شهداست، بر صف شهدا عبور میکنن. فرمودن که شهدا میگن از ماست لیکن برتر از ماست، یعنی همه کمالات ما شهدا رو داره ولی برتر است، گویا از شهدای بحر و دریاست، که از این روایت استفاده میشه گویا شهدای بحر که در قربت به شهادت میرسن افضل از شهدای خشکی هست. فرمود از صف شهدا عبور میکنه، شهدای دریا، شهدای بحر هم میگن این از ماست ولی بالاتر، بابود از انبیاست، سلام علیکم. در صف انبیا هم عبور میکنه، اونقدر جلالت و عظمت داره، همه انبیا میگن از ماست ولی برتر از ماست، نمیشناسن قرآن رو که این کیه، این کدام پیغمبر، کدام شخص با جلالت، میان محضر وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله. حضرت معرفی میکنن رو میفرمن قرآن کتاب الهی است. یعنی قرآن وقتی متمثل میشه مثل امیرالمومنین علیه السلام دیگه، امیرالمومنین متمثل شدن در سیمای بشر، ولی امیرالمومنین که این نیست که اگر این ظاهر باشد که جبرئیل پشت سر اون نمیاد، فقط این نیست، نمیخوام بگم این نیست، ظاهر امیرالمومنین هم معزز، هر کسی ظاهرش هم ببینه متفاوته، ولی اون کسی که جبرئیل و متبسمین از ملائکه پشترش صف میکشن هر کجا حاضر میشه دنبال از درمیان، او برای این ظاهر هست. قرآن هم یه حقیقتیست که در روز قیامت وقتی متمثل پیدا متمثل میشود و بعد دیده میشود تمثل قرآن، همه مؤمنین و شهدای خشکی و دریا و انبیا میبینن از خودشون هست و همه کمالاتی که اونها دارن بالاترش در قرآن هست. پس قرآن یک امر معمولی و عادی نیست، همینطوری که میشود در بحر کمالات انبیا غرق شد و فانی شد، در بحر حقایق قرآن هم میشود انسان فانی میشه. و قرآنی که همچین کتابی است، یعنی حقایقی است، حقیقت است، زنده، حی، شبیه ماست، دستگیر ماست. در روایات دیدید سلام علیکم وقتی سوره انعام میخواست نازل بشه در روایت از 70,000 ملک او رو مشایعت کردن تا عالم دنیا. این آیات نورانی یکی سوره هم هست، یکی آیت الکرسی، یکی آیه شهد الله، یکی آیه قل اللهم مالک الملک. ملاحظه فرمودید این آیات رو وقتی خدا متعال میخواست نازل کنه از اون عالم بالا بیان در دسترس ما قرار بگیرن، حقایقی است در این روایات آمده دیگه. فرمود این آیات نورانی به عرش الهی متعلق شدن، پیداست موجودات زنده حی دارای درکه. به خدای متعال عرض کردن خدایا ما رو میفرستی به سوی انسانهایی که اهل گناه هم، باید بریم با اونها محنوس باشیم. خدای متعال بشون دمو شما برید، من یک بندگانی دارم که اینها به شما متمسک و متوسل میشن و بعد از نمازهاشون شما تلاوت میکنن. اگر اونها متوسل میشن و متمسک بشن، من با عین مکنونه خودم، اون دیده پنهان که از مردم مخفی است، 70 بار رو اونها نظر رحمت میکنم که در هر نظری عنایات خاصی رو اونها میشه. ببینید قرآنی همچین چیز است. این آیات وقتی میان از عالم بالا در دسترس ما قرار بگیرن، اگه ما متمسکی به این آیات باشیم، راه ما به سوی عین مکنونه خدا چشم مخفی باز میشه. اگر کسی بعد از نمازهاش مؤمنی، محب اهل بیتی، متمسکی به این آیات و قرآن بود، 70 بار خدای متعال به اون دیده رحمت خودش نظر میکنه به این مؤمن و در هر سلام در این نظری گناهانی ازش پاک میشه، خیراتی به اون برسه، حقایقی به اون برسه. این بعض آیات قرآن هم دارد. قرآن یه حقیقت متعالی است، فوق این امری است که ما از کنم تلقی میکنیم. درک حقیقت قرآن، شناخت عظمت قرآن، قال اهل بیت علیهم السلام، خلاصه اون رزق و اون روزی که خدای متعال تو این عالم برای این پیغمبر حضور قرار داده، این همین قرآنه. یه آیه در قرآن هست، این آیه رو معنا کنم تا کمک بشه به بحث. ملاحظه فرمودید خدای متعال در سوره شورا در 2 آیه آخر می‌فرماید که ما کامل بشر ایو کلمه الله، هیچ انسان و بشری نیست که خدا با او صحبت کند الا به یکی از این سه وجه. این ممکن نیست برای هیچ بشری. بهره‌ای که انسان از کلام الهی دارد در همین سه قسم، ما کان لبشر ان یکلمه الله، بهره‌ای از تکلم خدا با او ندارد الا به یکی از این سه قسم. بهره انسان ها، بهره بشر از تکلم الهی به یکی از این سه قسم که خیلی مقام عظیمی است دیگه، که خدا متعال با کسی صحبت کند. ما کامل بشر من یکنده مولا الا وحیان، یا به او وحی می شود. خدا متعال وقتی می خواد با او صحبت کند، به او وحی می کند. پس وحی رو تکلم خدا با بشر است. او من وراء حجاب، یا یعنی این که خدا متعال با این بشر صحبت می کند، ولی کلام الهی از پشت یک حجاب و از ورای حجابی به این بشر میرسه، بازم تکلمه. مثل این که موسی کلیم کلیم الله رو دیگه خدا متعال با او صحبت کرد. شاید اولین جایی که مخاطب شد و خدا متعال با او صحبت کرد در کوه طور بود، وقتی رفت برای از کنم آوردن شعله آتش برای همسر خودش در اون شب تاریک، مخاطب قرار گرفت، متوجه شد که نبا با اینجا شده آتش نیست. از ورای شجره قرآن می فرماید در اون وادی طور خدای متعال با موسی کریم صحبت کرد که یا موسی اینی انا رب بکن فقل ان علیک انکه بالواد مقدسه تو در وادی موسای کلیم، من پروردگار تو هستم، با تو دارم حرف میزنم. کلام پروردگارش رو میشنی و اون ابتهاج و نشاط و سرور و تحولاتی که در اشخاصی که اهل خطاب با خدای متعال هستن واقع میشه، یه توصیف ناکردنی است. انی انا ربک فخلع انا علیک انک به واد مقدس تو. اینم یه نوع تکلم خدای متعال، خدای متعال به بنده ای صحبت کنه که این قسم ممکنه برای غیر انبیان اتفاق بیفته. خدای متعال من برای حجاب تکلم بکنه، من برای حجاب تجلی پیدا کنه، برای تجلی پیدا کنه برای بنده ای، تجلی کند برای بنده ای. من برای حجاب در باب موسی کریم این مورد که تکلم من برای حجاب خدای متعال از برای حجابی با موسی که کلام الهی است، اما کلام الهی اونقدر با عظمت و جلالته که مستقیم در قلب این پیغمبر واقع نمیشه، از برای حجابی نازل میشود، از برای اون حجاب اون حقیقت تنزل پیدا میکنه، میرسه به این بشری که خدا با اون تکلم میکند، مثل موسی کلیم که کلیم الله بود دیگه، ولی خدا متعال برای حجاب با او صحبت کرد. که در روایات دیدیم این حجاب در بعضی روایات به حجاب سید الشهدا علیه السلام تفسیر شده که حضرت از برای این حجاب با او صحبت کردن. کلام الهی است اما تنزل پیدا میکنه، از برای حجابی به موسی کلیم میرسد. این که در روایات دارد که اگر کسی سید الشهدا علیه السلام رو در عرفه زیارت کنه که من زارت لاحفی عرشهی، بعضی همینجور معنا کردن، یعنی اون حقایق و رحمتی که از طرف خدای متعال نازل می شود اونم در مقام عرش، نه رحمتی که مال معمولی هاست، مال عرشی هاست، مال مقامات عرشی هاست، اون رحمت به ظاهر سید الشهدا میرسد از برای حجاب امام حسین علیه السلام. یعنی خدا رو در فوق عرش زیارت میکنن. حالا یه معنی کردنش از عهده من خارجی که چه اتفاق میفته، یعنی میشود در زیارت سید الشهدا به این مقام رسید. پس اینم نوع دوم تکلم. نوع سوم تکلم خدای متعال با بشر چجوری واقع میشه؟ او یرسل رسولا فیوحی الیه باذنه، یک فرستاده‌ای از طرف خدای متعال میاد و وحی الهی رو برای این بشر میآورد، مثل سلام علیکم. خیلی از وحی‌هایی که انبیای الهی داشتن، خیلی از وحی‌هایی که انبیای الهی داشتن از این جنس وحی بوده، یعنی فرستاده می آمده، اون فرستاده پیام الهی رو می آورده، حضرت جبرئیل سلام الله علیه امین وحی خدا بود. پس بنابراین که اندر می شود خدا متعال با بشری تکلم کنه، کلامی از طرف خدا متعال القا بشه به اون بشر، که این کلمه نه از ورای حجاب است، نه به واسطه یک فرستاده و رسولی، از کلام الهی بدون حجاب القا می شود به یک بشری. بعد خدای متعال در آیه بعد صحبت می کند از وحی پیغمبرش، می کند پیامبر ما کدارک اوحینا الیک، ما اینجوری به شما وحی کردیم. ظاهرا این وحی غیر از اون وحی با واسطه و من برای حجابه، یعنی کلمه‌ای رو خدای متعال، کلامی رو بدون حجاب به این پیامبر گرامی وحی کرده است. خب اون کلمه‌ای که این پیامبر تلقی کرده، خدای متعال اون کلمه رو وحی کرده به این پیامبر، اون کلمه چیه؟ کلمه الهی که به پیامبر بعد از اینکه قالب بشر پوشیده دیگه، قبل از قالب بشری که محل بحث نیست، اون وقتی که لباس بشر پوشید و رو زمین آمد و پیغمبر ما شد، اون وقت خدا متعال با او تکلم کرده، این تکلم الهی هم بدون حجاب بود. کلام الهی رو این بشر انقدر با عظمت بود که وقتی لباس بشری هم پوشیده بود، کلام الهی بدون واسطه به حجاب به این پیغمبر القا شد، عطا شد. خدای متعال با او صحبت کرد، کلام رو بدون حجاب، بدون اینکه جبرئیل باشد، به حضرت عطا کرد. خب اون کلمه‌ای که به حضرت وحی شده، خدای متعال با پیغمبری صحبت کرده چیز، اون کلمه این است: اوحینا الیک روحا من امرنا. روحی رو از امر الهی که حالا هرچه هست به تو وحی کرد. وحی تکلم بدون حجابه. کلمه چیز؟ کلمه روح. این کلمه الهی به این پیامبر وحی شد، عطا شد، القا شد. حالا تعبیر القا و اینا دیگه از باب زیر تعبیر دیگه. خب این کلمه الهی چی هست که خدا متعال به این گل سرسرای کائنات وقتی لباس بشری پوشید و در قالب بشر ظاهر شد عطا کرد و با او صحبت کرد؟ نبود ما کنت تدریم کتاب و بلن ایمان. اگر این کلمه الهی به شما اون موقع که در قالب بشری ظاهر شدید عطا نمی شد، شما از کتاب الهی و از حقایق ایمان خبری نداشتید. ما کنت تدریم کتاب و بلن ایمان. پس پیداست همه حقایق ایمان، همه کتاب الهی در همون کلمه ای که خدای متعال به این پیامبرش عطا کرد و بی حجاب کلمه رو به این پیامبر وحی کرد نهفته است. عرض کردم بعد از اینکه لباس بشر پوشیده و حضرت عوالم قبل این پیامبر نیست. ولیکن جعلناه، ما این کلمه روح رو که به شما صحبت کردیم، به شما القا کردیم، اون کلمه ای که شما دریافت کردید از خدای متعال و خدای متعال با شما صحبت کرد، به شما وحی کرد، این کلمه رو جعلنا و نورن، این کلمه رو نور قرار دادیم. کنه او، این کلمه اصلش حقیقتی است برتر، این کلمه نور قرار داده شد. جعلنا و نور، سلام علیکم. این کلمه رو ما در سیمای نور جعل کردیم، به شما دادیم، جعلنا و نورن. خب این کلمه‌ای که بیر به پیامبر عطا شد، خدا با ایشون صحبت کرد که همه مراتب کتاب و همه درجات ایمان و سلام علیکم انوار ایمان در این کلمه است، در این کلمه روح. همون جعلنا و نورن، این کلمه روح رو ما نور قرار دادیم. هم روح هست، هم روحی است که جعل شده در قالب نور، نورم هست. هم نور الهی است، هم روح الهی است. هم حیات است، هم نور است. نهدی بهی من نشاء من عباده. با این کلمه که کلمه روح و کلمه نور است، روحی که ما رو نور قرار دادیم، خدای متعال این روح رو جعل کرده است نور. جعل یعنی حقیقتا نور الهی است دیگه. نهدی بهی سلام علیکم من نشاء من عبادنا. هر بنده‌ای رو که بخواهیم هدایت کنیم با این کلمه هدایت می‌کنیم. نهدی بهی من نشاء من عبادنا. پس بنابراین این کتاب الهی که به پیامبر عطا شده، کلمه الهی است که در قالب روح و نور به این پیامبر عطا شده و هر کسی که هدایت می شود، جریان هدایت الهی به او می رسه از طریق این کلمه روح، این کلمه‌ای که به پیامبر عطا شده. خدای متعال خلاصه با این پیغمبر صحبتی کرده که این کلمه‌ای که به حضرت عطا شده، این صحبت پیامبر، خدا با پیامبرش باب هدایت همه کائنات. هر کی رو بخوان هدایت کنن با این کلمه هدایت میکنن. این قرآن. نهدی بهی من نشاء من عبادنا. پس قرآن یک لفظ نیست، فقط لفظ هم هست، معنا هم نیست فقط که حالا یه معانی داره، این هم نیست. چیزی برای این هاست. اون یکی از ارباب معرفت یکی از علما فرموده بودن که آدش کدوم نام نبرم، که شما نماز میخونید چیکار میکنید؟ فهمیده بود که خب کلمات رو قرائت میکنم با توجه معانی رو در نظر میگیرم، فهمید پس که نماز میخونید. نماز اینا هست ولی نماز اینا نیست. اون نمازی که معراج المؤمن است انسان رو عروج میده، فهمید نحنو صلات وادی از ولایت امیرالمومنین، بعد توی این نماز باب اون وادی گشوده بشه، انسان وارد اون وادی نور و ولایت بشه، سیر کنه، برسه به منزل در قرآن، که فقط این کلمات و معانی نیست. قرآن یک حبلیست بین ما، رشتهیست بین ما و خدای متعال، که اگر اون رشته رو بگیریم و با این رشته بالا بریم، هرچه بری باز هم وادی توحید هست. قرآن هیچ کجا معارفش تمام نمی شود. دیدید که حضرت فرمود که عجایب قرآن لا تفنا، خزائنش بی پایانه، عجایبش بی پایانه. این طور نیست که اگر کسی با قرآن سیر کرد برسه به آخر قرآن. این قرآن آخر ندارد، رشته ایست بین ما و خدای متعال که هرچه تو این رشته سیر کنیم با این رشته بالا بریم بازم جا داره. قرآن محیط نوره، کلام الهیست به حضرت القا شده، همه حقایق ایمان در این کلمه است، همه مراتب ایمان، همه حقایق ایمان. اونهایی که به درجه دهم قرآن ایمان هم میرسن، یه شعاعی از این قرآن در قلبشون پیدا میشه که کلمه ایست که خدای متعال به پیامبر عطا کرده، کلمه ایست که خدای متعال با این پیغمبر و اون کلمه صحبت کرده. لذا همینطوری که ولایت امیرالمومنین محیط کلمه توحیده، انسان باید وارد این محیط بشه. و عرضم کردیم وقتی میخواد وارد این خانه بشه، انا مدینت العلم و علیون بابها، انا مدینت الحکمت و علیون بابها، باید سجدن وارد بشه، نمیشه سر تو بالا بگیر بریزید. باید همه انانیت انسان بریزه. اگه انسان وادی انانیت خودش هست اصلا وارد نمیشه. بنابراین فهمیدین اگه انسان در خودش هست هیچ وقت وارد بر امام نمیشه، بعد از خودش بیرون بیاد و ادخل الباب سجدن و از خدا بخواهد که پاکش کنن و قولوا حطتون نغفر لکم خطایاکم، همه خطایا پاک میشه، انسان مطهر وارد وادی ولایت میشه. قرآن هم اینطوریست. قرآن هم یک وادی نور هست که مؤمن ممکنه با همه وجود وارد این وادی نور بشه، و اگر وارد این وادی نور شد سیر در درجات نور شروع میشه، مثل کسی که وارد مدینت العلم و مدینت الحکمه و بیت الحکمه وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله محمد و آل محمد و آل محمد و آل محمد. کسی از این باب وارد این مدینه شد، این شهر دیگه آخر نداره. امام صادق هست که درسته که اصلا کسی نیست، میخوام یه سوال مهم بپرسم، از یه نگاهی کردن به حسب ظاهر فرمودن نه. بعد به حضرت اصلا درست بابی از علم رو نبی اکرم صلی الله علیه و آله به روی امیرالمومنین باز کردن که از این باب هزار باب دیگر باز می شود. حضرت فرمودن نه یک باب، هزار باب رو باز کردن که از هر بابی هزار باب باز می شود. عجب علمی. حضرت فرمودن بله خیلی علم مهم نیست، ولی علم ما این نیست. پس علم شما چیه؟ جفر. حضرت فرمودن اینم خیلی مهمه ولی اینم صحیفه فاطمی هست، این هم نیست. یکی یکی حضرت هم در همه اینا علم ما برای نفتم بود. اون قرآنی که خدای تعالی به عینه داده، حقیقت قرآن در قلب عینه نازل شده، جلد قلب و آیات بینات فی صدور الذین اوتوده. در یه روایتی به امام صادق هست که آقا علوم شما از کجاست؟ حضرت هم بود علوم ما همینه، کذالک اوحینا الیک روحا، اون روحه، اون کلمه الهی در وجود امامه. اینا از فرمودیم علم امام الذی نبوتو العلم، علم امام اینه خدا بیدارشون علم اتا کرده. این علم همون قرآنیست که در سینه امام، همون کلمه روحه که در وجود امام علیه السلام. پس نهایت کردید اگر قرآن رو ما اینجوری در نظر بگیریم دیگه انسان با همه قوای ظاهری و باطنیش میتونه وارد وادی قرآن بشه. اگر وارد وادی قرآن شد از همون ظاهره که فرمود که جوانی که تلاوت قرآن میکند گوشت و پوستش آمیخته به قرآن میشود، انوار قرآن در جسمش میاد، خانه‌ای که در اون تلاوت قرآن میشود برای آسمانی ها میدرخشد مثل ستاره برای زمینی ها. یعنی انوار قرآن در وجود این تالی قرآن، خواننده قرآن ظاهر میشه، میشه مثل لام چراغی که روشن میشه، ستاره که سلامتون روشن میشه. بعد این ستاره از برای آسمانی هاست، یعنی چراغی که در وجود مؤمن وقتی قرآن میخونه روشن میکنه چراغیست بالا سر ملائکه. مؤمن وقتی قرآن میخونه نورانی به نور قرآن میشه، بالا سر عالم ملائکه قرار میگیره، ملائکه مثل ستاره از نور این مؤمن استفاده میکنه. اینجوری انسان بعد وارد وادی قرآن بشه. همینطوری که اگر نور ولایت در قلب انسان وارد شد، نور قرآن هم همینه. این است که عنایت بکنید امام و قرآن هیچ وقت از هم جدا نمیشه. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم، فهمت الذي يرمن چیه؟ امام دیگه، انتم الصراط اقوم، کما اینکه امام هم دلالت به قرآن میکنه. ذیل همین آیه روایتی است امام سجاد علیه السلام فرمودن که کسی گفت آقا انبیا چجوری معصومن، شما چجوری معصومی داره، چجوری گناه نمیکنی؟ حضرت فرمودن امام المعتصم به حفظ الله، خدای متعال یه رشته خاصی بین امام و خودش قرار داده، امام از اون رشته جدا نیست، این رشته الهی است که امام به این رشته متصل است، لذا هیچ تخلف از مشیت خدا نمی کند. گوه حبل الله چیه؟ فرمودن کتاب الله. کتاب الله یه رشته است بین امام و خدا که خدای متعال با این رشته امام رو، البته باید معنا بشه این روایت ها. بعد فرمودن قرآن همینو میگه این نهازه به قرآن یهدی للتی اقوام، یعنی قرآن با امام یکیست. وقتی قرآن با امام یکی شد با قلب امام، اتصال به قرآن، ورود به وادی قرآن، ورود به وادی ولایت هم هست. لذا نه به قرآن بدون امام میشود راه پیدا کنید، نه به امام بدون قرآن. سلام به امام. پس اون اتفاقی که باید بیفته چیه؟ اون اتفاقی که باید بیفته اینه دیگه که ما باید به دامن قرآن، همین کتاب خدا، پناه ببریم. ففر رو الالله یعنی فرار کنید به طرف قرآن، وارد وادی قرآن بشید. این قرآن وادی توحیده، نوریست که وسیله هدایت شماست، در قلب این پیامبر نازل شده، کلمه ایست که خدا به پیامبرش عطا کرده، بعدم این کلمه در وجود ائمه علیهم السلام هست و سیرتون با این کلمه هست. سلام علیکم. پس همینطوری که ما برای فرار از شرک و بت پرستی باید فرار کنیم به طرف اهل بیت علیهم السلام، ففروا الالله ففروا الال امام، با همه وجودتون به دامن خلیفت الله امام پناه ببرید. این فرار الالله هست از شرک، این فرار الالله هست از ابلیس، این فرار الالله هست از اولیاء طاغوت. و اگرم به سوی امام فرار نکنید شما تو چنگ اونا هستید، اصلا راهی برای نجات از ابلیس نیست الا فرار به سوی امام. تنها پناهگاهی که خدا میتواند تو این عالم قرار داده وادی حسنه و در حفظ خداست آدم وقتی اونجا رفت. ولایت علی بن ابی طالب حس نیست، من حفظ میکنم، اون وادیست، پناهگاه دیگه ای از شیاطین نیست، دستشون به همه دراز الا اون یه دونه وادی، به اون وادی قدرت تعرض محیط حسن الهیست. همینطوری که باید به قرآن پناه ببرید، به امام پناه ببرید، به قرآن هم باید پناه ببرید. قرآن هم اون حقیقت متعالی است که از کردم حالا وقتی متطور میشه، تجسد پیدا میکنه، تمثل پیدا میکنه تو قیامت، همه انبیا میگن از ماست، الا این که از ما برتر، الا وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله. انبیا هم حیران در مقام این قرآن در قیامت وقتی متمثل میشن، حیرت میکنن در عظمت و مقامش که این جلالتی است، با اینکه همه حقایق در دست انبیاست. پس همینطوری که درجات ما درجات ولایت، هم درجات هم للمؤمنین، درجات وجودی ما به اندازه درجات سیرمون در صراط مستقیم و وادی ولایت. پس فرار از بت پرستی یعنی فرار از راه های ضلال در دنیا به صراط مستقیم. همینطوری که صراط مستقیم وجود امامه، راه ضلال هم وجود شیطانه، یعنی فرار به طرف بهشت از جهنم، همینطوری که بهشت امامه، جهنم هم دشمن امامه. فرار از ظلمت به نوره، همینطوری که ظلمت وادی ولایت ائمه جوره، نور وادی ولایت امامه. همینطوری که ما باید فرار کنیم به سوی بهشت و نور و جنت و دار حیات و دار زندگی و از دار موت خارج بشیم، باید فرار به سوی امام کنیم، فرار به سوی قرآن باید کرد. پناهگاه این دو حقیقتی است که وجود مقدس نبی اکرم آوردن از عالم جان به طرف پرش. شاید معنی این حدیث نورانی این باشه، اینی تار کن فی کم رو فقه بینه کتاب الله ما این تمسکتون به همالن تغلو قرآن. همه وجودتون متمسک به قرآن باشید، متمسک به قرآن باشید، یعنی همه وجودتون بشود دست، این یه دست دامن قرآن رو بگیره، نه اینکه با دستتون دامن قرآن رو بگیرید، نه، همه وجود انسان بشود متمسک به قرآن، همه وجود انسان یه دستی باشه که این دست آویخته به این حبل الهی است و با همه وجود سیر با قرآن کنه. این میشه ففر روح الله انی لکم منو بشیر و نذیر. همه بشارت ها مال کساییست که سیر با قرآن میکنن، همه انذار ها مال کساییست که از وادی قرآن بیرونن، همه بشارت ها مال کساییست که سیر با اهل بیت میکنن، همه انذار ها مال کساییست که از این وادی بیرونن. همه بشارت ها پس در یک کلمه خلاصه میشه، همه بشارت ها برای کسایی است که سیر با نبی اکرم میکنند. از روز قیامت اون کسایی که صفشون رو جدا کردن حرفشون یا لیتن تقصدم ار رسول سبیل، ای کاش سبیلی که من در اون سیر کردم سبیلی بود با پیامبر. این معیت معیت قیومی است. سبیلی که ما با پیغمبر داریم یکی از شعر وجودی پیغمبره که قوام وجود ما روز این سبیل. اول نهایت کنید، وقتی ما با پیامبر سیر میکنیم تو سبیل پیامبر داریم حرکت میکنیم، این پیامبر دارن میرن. مثل اینکه فرض کنید ما الان تو جاذبه کره زمین هستیم، زمین داره مثلا دور خورشید میچرخه، ما تو جاذبه کره زمین داریم دور خورشید میچرخیم دیگه. زمین میچرخد ما رو هم با خودش میچرخه. وقتی انسان با زمین همراه زمین میچرخد که تو جاذبه زمین باشه، جاذبه زمین تو همه سلول‌های ما هست، عمق همه سلول‌های ما هم که بشکافید این جاذبه زمین درش هست. اگر کسی تو جاذبه وجود نبی اکرم واقع شد، یه شعبه از وجود نبی اکرم تو وجود آن آمد، اون وقت با نبی اکرم سیر میکنن در دامن وجود نبی اکرم که صراط مستقیما سبولی است. انسان اگه یه سبیلی داشته باشه، الله یا لیتن اتخذتم مع رسول سبیلا، سبیلشون با پیامبره، همه وجودشون تو این سبیله.
و این سبیلی که همه وجودشون ظاهر و باطنشون سرشون تو این سبیله، نگهبان این وجودشون هست، قوام وجودشون به این سبیله. این حرف هم دید، نه که چیزی بیرون اوست. تشبیه تشبیه غلطی است، این تشبیه های ساده است. دیدی دادم تو صفحه ذهن خودش یه شهری درست میکنه، قوام این شهر به توجه شماست، توجهتون رو بردارید. اگر ما رسولی مؤمنین سبیلی با پیامبر دارن، این اللهم اجعل لی مع الرسول همراه پیامبرن، با این پیامبر سیر میکنن، این معیت معیت قیومی است. پیامبر در واقع به اذن الله قیوم وجود اونا میشه، قوام وجودشون به همراهی، همراهی رسول و برداری وجود مؤمن از بین میره. همه نور مؤمن از پیغمبر است. پس همه فرو الله یعنی این، یعنی بیاید تو دامن پیامبر، با پیامبر سیر کنید، پیامبر به طرف خدا میرود، شما هم بیاید تو دامن این پیامبر، یه سبیلی از پیام با پیامبر پیدا کنید که سبیل شماست. مؤمن دیگه یه سبیل دیگه داره. همه این سبیل ها کجاست؟ در صراط نبی اکرم. قوام وجودتون به نبی اکرم باشه. مؤمن سر وجودش نبی اکرمه. وقتی اینو میفهمد که همه نه خودش، میبینه چیزی جز این پیغمبر نیست، به مقام محبت میرسه. بنابراین مؤمن سیرش تو عالم مع رسوله. این مع رسول نه که پیامبر را میره ما هم کنارش را میره، نه، این معیت بالاتر از اون معیته. رسول میشه نگهبان انسان، همه قوای انسان میشه شعاع پیغمبر. مؤمن هیچی از خودش نداره، یه جلوه ای از پیامبر است. این که در روایات آمد ان روح المؤمن اشد اتصالا به روح الله من اتصال شعاع شمس به شمس. اتصال روح مؤمن به روح الله از اتصال شعاع خورشید به خورشید بیشتره. مؤمن شعاع امیرالمؤمنینه، شعاع رسول الله صلی الله علیه و آله. یعنی هم با همه قوا به دامن پیامبر فرار کنید. وقتی هم فرار میکنید، میخواید وارد وادی پیامبر بشید، انا مدینه الالم و علیم، از این در وارد بشید، سجدن و همه گالو کوپالتون رو بریزید، هیچی از خودتون نمونه. وقتی هیچی از خودتون نمون، همه وجودتون رو پیغمبر پر میکنید. وقتی یه سبیلی با پیغمبر پیدا میکنید، همه وجودتون میشه سبیل، هیچی توی مؤمن نمیمونه. همه انانیت و نفس رو میذاره دم در، هیچی ازش نمونه الا این که همه وجودش میشه تابع پیامبر. وقتی شد تابع، تابع امیرالمؤمنین، سیر میکند با پیامبر، سبیلی پیدا میکنه، این میشه سیر در وادی طولی. همه انبیا اینجوریه، همه مؤمنین اینجوریه. سیر با قرآن، سیر با امام، هر دو سیر با نبی اکرم. رفتن به دامن قرآن و دامن امام، رفتن به دامن رسول و یه راهی با رسول پیدا کردن و این وادی با این پیغمبر طی می شود. این وجود مقدس معلم توحید است. همه کسانی که سیر می کنند تا لقاء الله با این پیغمبر سیر می کنند. یه بار دیگه این آیه رو بخونم عرضم جمع. قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی. این بشر است، ولی بشری است که الان عرض کردم وحی بهش میشود. وحیش هم عرض کردم چیه؟ خدای متعال بدون حجاب باش تکلم کرده، روح خودش رو به او القا کرده. این روح، این کتاب، این نور محیط توحیده. هر کی با این پیغمبر سیر کنه به لقاء الله میرسه. فمن کان یرجو لقاء ربه. همه حجابا رو برمی‌داره، آدمو میرسونه، آدمو از حجاب عبور میده، میرسونه به حضرت حق. حالا اونشنان که ممکنه برای ما که عرض کردن برای ما رسیدن به خدای متعال این است که کنه نورانیت نبی اکرم رو درک بکنیم، کنه نورانیت امیر المومنین رو بدون حجاب درک بکنیم، برسیم به اصل وجود نبی اکرم و امیر المومنین. معرفت به نورانیت میشه معرفت الله. حالا فرمود اگر میخواهید با من سیر کنید تو محیط ولایت من، تو محیط وحی من بیارید، با من سیر داشته باشید تا به لقاء الله برسید، فلی عمل عملا صالحا، ولایت ائمه رو داشته باشید، معرفت ائمه رو داشته باشید، بعدم در ولایت شریک قرار ندید، ولای شریک به عبادت ربهی. این میشه سیر با نبی اکرم، این میشه برخورداری از وحی نبی اکرم، از قرآن و امام. سیر با قرآن و امام، سیر الالله، فرار الالله. همه بشارت ها مال اونهاییست که این سیر رو دارن و همه انذار ها مال اون کسانیست که این سیر را ندارن. حالا یه راه میان بریست که اون راه یه همه میتونید ففر رو الالله، ففر رو الالحج، فرموز فرار کنید به سوی خدا از آله هفتون، یعنی بید حج، حج فرار الالامام داره، چون پایان حج لقاول امام در روایات داره، در زیارت امام حسین 70,000 حج، زیارت امام رضا 70,000، ففر رو الالله، یعنی برید تو دامن امام حسین، اگر کسی رفت اونجا این فرار الالله. همه این حرف رو ده روز من خلاصه زمین یک کلمه هست، الله تعبدو الا الله، یعنی خودتون به امام حسین برسونید، اونجا وادی توحیده. اینایی که خودشون رو به امام حسین رسوندن حتی تو لحظه آخر شدن موحد، شدن خور دیگه، خور تو لحظه آخر خودشون رو امام حسین به هر کیفیتی رسانید، زهر خودشو رسانید، تفقیدون یعنی همین مثل زهر باشید، مثل خور باشید، خودتون رو برسونید به ولی خدا که اگر رساندید بارتون بسته میشه و اگر تو این دنیا نرساندید بارتون زمین میتن. از حد زوب آدم باشید تو چنگ شیطان. همه انذارها همینه. امام آمده تو عالم دنیا خودتون رو به امام برسونید، رساندید بشارت هست، نرساندید دیگه هلاکت و عقوبت همه چی هست، هیچ راه دیگه مأمن دیگه هم تو عالم خدا امتحال قرار نده. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. یه جمله رو یه موقعی عرض کردم، روایت نیست، همین ذوق دیگه، ارزشش به اندازه ذوق بیشتر به این مطلب که اهل بیت سید الشهدا یه اربعین از عاشورا داشتن تا اربعین، یه سیر اربعه دیدید بزرگان اربعینیه دارن، 40 روز اربعین اهل بیت 40 منزلی بوده که با سر امام حسین طی کردن، امام حسین کهفشون بوده، پناه امام حسین بعد از اینکه عاشورا رو دیدن و مقامات تو عاشورا فتوحات شده داره اهل بیت، ولی بعد از اون 40 منزل با امام سجاد و با امام حسین طی کردن، بعد از 40 منزل دوباره برگشتن کربلا و شدن زائر امام حسین، باب و زیاره به روشون شده شد. ما هم اگه میخوایم به سمت امام حسین بریم، اینو من عرض کردم، حالا ذوق روایت نیست، این 40 منزل رو با این کاروان طی کنیم، وقت زیارت الاربعین میرسیم، یه اربعین داشته باشیم، 40 روز با این بزرگوار هم سفر بشیم. حالا اون کاروان امروز رسیده به دروازه شام، حالا انشاءالله روزش رو میخونن سرور عزیزم. فقط همینقدر بگم کاری شد که یا لیت امی لم تلدنی، خیلی عجیبه این دروازه. البته همه اینا همراه با این بود که اهل بیت از محیط عزت خدا بیرون نرفتن، عزیز بودن، ولی در عین اینکه عزیز بودن اونقدر سخت شد امام سجاد در دروازه مدینه ازشون نفسود گزارش میداد به مردم مدینه. من بودم اینقدر بگم اگه جد امام رو ما رو اذیت کنید پرتر از این ممکنه، شیطان هر چه در ترکش داشت خالی کرد. به انصافاً اهل بیتن هر چه باید استقامت کنن استقامت کردن، یه ترک اولا از اهل بیت نتونست بگیره تو این کاروان، از کوچک و بزرگش. من یه جمله امروز عرض ادب کنم به وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها که همه این جنایت ها از اون دیجا شد. که حد کردن صدیقه تعالی سلام الله علیه ها رو، این قسمت کبرالالهی رو، این ام الائمه رو، این شب نزل لیلت القدر الهی رو. یه جمله عرض بکنم انشاءالله، فقط به قصد عذرخواهی از حضرت محض مبزار آخر. معمولا میخوام از حضرت عذرخواهی کنیم که آدم نتونسته توی این ایام عرض ادب بکنه و ادب مصیبت سید علیه السلام رو رعایت بکنه. یک ماه گذشته، ماه محرم تمام شده، بعد از حضرت عذرخواهی کنیم که واقعا تو این محرم ما نتونستیم تو این محیط عذاب اونچنان که باید عرض ادب بکنیم. یا فاطمه الزهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، نا توجهنا و استشفعنا، توسلنا بکه لله، قدمنا که بابها باب نبی الرحمه، و باب ابواب نجات الامه، بل بابها باب العلی الاعلا، اذ ثم وجه الله قد تجلى. این عالم بزرگوار می فرماید آیا واقعا باید در به این خانه را آتش زد؟ آیا خانه ای که مشکات نور خداست و همه انوار الهی از این خانه به عالم منتشر می شود، خانه ای که باب نبی رحمته، همه درهای رحمت از این خانه باز می شود، خانه ای که باب الله، اینها در به خانه حضرت زهرا را آتش نزدن، باب الله را آتش زدن، مشکات نور الهی رو به آتش کشیدن. وقتی ایشون اینجور تصویر میکنه که این خانه بیت النور، مشکات نور خداست، این باب باب الله، این باب رو به آتش زدن، بعد میفرمد اینا جز برای خودشون ننگ و آر نخریدن، مگر میشود باب الله رو به آتش کشیدن؟ مکتسبو به نار غیر غیر آر، غیر آر چیزی برای خودشون به دست نیوردن، چون باب الله که آتش زدنی نیست، بیت و نور خدا رو که نمیشه آتش زد و قصد کرد، راهی به اون بیت نیست، بیت محفوظ خدا. ولی بعد یه جمله ای رو ذکر می کنن، لیکن کسرت ذکر لیسه ینجبه الا به سمسام عزیز مقتدر، ولی در این هجوم به خانه که پهلوی شکسته شد که دیگه جبران شدنی نیست، صورتی نیمی شد که دیگه جبران شد، سینه ای آزرده شد از بازوی از غلاف شمشیر شکست. وقتی امیر المؤمنین بدن فاطمه رو بوس میداد، دیدن دست از بوس دادن در نقل از عمار از طرف نزدیکان و اصحاب آمد آقا چرا بعد فاطمه شما تو خانه نشستید؟ شما ما رو دعوت به صبر میکنید؟ فرمود عمار الفقیده تو عزیزه، شما چه میدونید کیو از فاطمه گرفت؟ ما تخرم و مشیتها مشیت رسول الله، و راه رفتنش راه رفتن پیغمبر بود، حرف میزد گویا پیغمبر خدا با من حرف میزند. بعد فرمود شما چه میدونید با فاطمه چه کردن؟ فلما بزعتها علی المغتسل وجدت متنها مسودتا من الزهر. وقتی بدن فاطمه رو غسل میدادم هنوز کبودی تازیانه ها بدن فاطمه باقی ماند.